خير الناصر المبين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مورد بحث که قاعده ید در ظرف علم به حال عین و عدم علم به حال ید که آیا ید ید مالکی است یا خیر، آیا می شود به این قاعده تمسک کرد یا خیر، به اصل به قاعده ید یا به عبارت دیگر ید در چنین ظرفی که احراز نشده است اینکه ید ید مالکی است یا غیر مالکی، می توانیم به اطلاق ادله رجوع کنیم و بگیم ید در اینجا هم ید و مالکیین، کما علیه محقق اصفهانی رضوان الله علیه. مرحوم محقق اصفهانی ید را در حتی این فرضی که احراز نشده از حالت ید جاری می داند و ید را حجت می داند بر ملکیت، و استدلالشان هم این است که ادله اطلاق دارد. ظاهراً اشکالی که بعضی از محققین بر تمسک مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اطلاق ادله کرده اند وارد نیست. دیروز اشاره کردیم که بعضی ها به این استدلال مرحوم محقق اصفهانی بر تمسک به قاعده ید در ظرف عدم علم به حال ید که تمسک به اطلاق فرموده است اشکال کردن. حاصل اشکالی که کرده بودن این بود که ما در مورد روایت یونس که در رابطه با اموال مردده بین مرد و زن بود، زن و شوهر در حقیقت، و موت احدهما که این اموال چه حکمی پیدا می کند، روایت در این مورد وارد شده بود که خب اموال مختصه در اونجا به همون شخص، حالا مختص مرد است به مرد برمیگرد، اموال مختص نساء به زن برمیگردد، اما اموال مشترکه در اینجا چه باید کرد؟ میفرمایند که هر کدوم که استیلای بر اون مال داشت او مالکه، و اینجا به ید تمسک کردن. حالا کلام در اینه که مرحوم عاشق میفرمایند این مورد خصوصیتی ندارد. چه خصوصیتی است بین این که مال بین مرد و زن باشد؟ فرق نمی کند مرد و فرض کن یک زن اجنبیه یا مرد دیگری باشد، یا مالی باشد بین زنی و یک فرد دیگری. پس بودن مال بین مرد و زن این به اعتبار مورد هست، نه اینکه این خصوصیتی داشته باشد که لعجل اون خصوصیت امام سلام الله علیه این حکم را فرمودن. پس این که امام سلام الله علیه فرمودن هر کدوم که ید او بر اون مال واقع شده باشد مال مال او بخواهد بود، با توجه به عدم دخالت برای این خصوصیت، این در سایر موارد هم همچنین است. در ما نهنوفی هم اگر احراز هم حتی نشود که این مال وضع ید که ید مالکیست یا خیر، ما میگیم به اطلاق اون دلیل تمسک میکنیم و در دلیل داشت که هر کس ذلیت باشد مالک است، الا اینکه خلافش ثابت بشود. پس قاعده اولیه بر اساس این روایت و امثال او، کما اینکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه استفاده فرموده اند با القاء این خصوصیت، این است که ما بگیم هر کدوم که ذلیت بود نسبت هر شخصی که ذلیت باشد نسبت به به مالی و استیلاء بر مالی داشته باشد او مالک است، و ید او را به عنوان ید مالکی حساب بکنیم و آثار مالکیت او را نسبت به اون مال بار کنیم و مترتب کنیم. این خلاصه بیان ایشان است. حالا اشکالی که کردن گفتن شاید یک خصوصیت دیگری باشد که اون خصوصیت ملغا نباشد. اون خصوصیتی که مستشکل ادعا میکند این است که ما بگیم در حکم به ملکیت در باب ید مال قابلیت برای ملکیت داشته باشد اولا، و تردد در مالک ممکن باشد ثانیاً. لذا این دو مطلبی که اینجا الان بحث شد که آیا قابلیت مال برای نقل و انتقال باید احراز بشه یا نه، یا مسئله دوم که امکان تردد مالک و تبدل، بهتر تعبیر بکنیم که تبدل مالک از احده ما به دیگری هم امکان باشد، این حرف را باید گفته بشود. میگیم ظاهراً این هم از در این خصوصیت در مورد روایت اصلا استفاده نمی شود، چنین خصوصیتی که شما بخواید بگید که آقا این خصوصیت رو ما الغا کنیم تا تمسک به اطلاق بکنیم. در بحث بیاد کنهوی مسئله مفروغان ان هست که باید مال قابلیت برای ملکیت داشته باشه، ولی بحث از ملکیت کردن معنا ندارد و این نیازی حتی به تمسک به اطلاق ندارد، چون شما ید رو در کجا میخواین حجت بر میخواین حجت بر چی قرار بدین؟ بر ملکیت. چیزی که اصل ملکیت رو نمیپذیرد معنا ندارد که شما به قاعده ید تمسک بکنید و در اینجا بگید او مالک هست. پس بودن مال از چیزهایی که قابلیت ملکیت داشته باشد باید مسلم باشد این تا ما بتوانیم به ید تمسک بکنیم. پس مرحوم شیخ رضوان الله علیه نمیخوان بگن که در جایی هم که ملکیت امکان ندارد اونجا هم ما به قاعده ید تمسک میکنیم که شما بگید آقا شما نمیتونید. اطلاق ادله این رو میگیرد که اگر، یعنی حکم اولی اینه، اگر شخصی استیلاء بر مالی داشت تو مالکه، حالا الا ما خرجه به دلیل خاص در جایی که وقف مثلا باشد، میگینید وقف که قابلیت مالک ملکیت ندارد برای شخص، مخصوصا در تعریف وقف که تعبیر بکنه به ارسال ملکیت. خب اگر این چنین باشد در اونجا اصلا ملکیت معقول نیست تا شما بگینید اگه کسی ذلیت بود، خب این مورد میره کنار ولی به دلیل خاص. و الا اگر چنین شاهدی ما نداشته باشیم بر وقفیت و دلیلی بر اثبات وقفیت نداشته باشه، اصل اولی و قاعده اولی اینه که اگر کسی استیلاء بر مالی داشت مالک اون مال است و ظاهرن یه اشکال وارد نیست. مثل این که شما بگین آقا اکرم العلماء در جایی است که باید عالم، خب بله اگر عالم نباشد کسی اکرم العلماء آوردن معنا ندارد. مرحوم حاشق هم منکری معنا نیست که اگر مالی قابلیت ملکیت را ندارد باز ما به اطلاق تمسک میکنیم، میگیم نه اطلاق قابلیت برای مال درست نمی کند و وضعیت مال را تغییر نمیدهد و دلیل ید نمیاد وضعیت عین و مال را تغییر بدهد از این که قابلیت نقل نداشته حالا قابلیت دارش کند، اینجوری نیست. چیزی که قابلیت برای ملکیت دارد اگر در ید کسی قرار داشت ما میگیم این ذلیت مالک است همین مقدار. خب این دیگه حرف واضح و روشنی هم هست. ها شیخ رضوان الله کجای عبارت ایشان دارد که ما چیزی که امر او مردد باشد در این که آیا قابلیت دارد برای ملکیت یا قابلیت ندارد برای ملکیت ما به قاعده به اطلاق ید تمسک کنیم و او را بگیم این مالکان؟ این مثل این است که ما شخصی را که نمیدانیم عالم هست یا نه بگیم وجوب اکرام دارد به دلیل اینکه مولا گفته است اکرم العلماء. همچه حرفی در از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه استفاده نمی شود. بله همون جوری که ایشان فرموده اند بودن مال مردد بین زن و شوهر خصوصیتی ندارد، بنابراین اگر احراز شد که این مال اولا قابلیت دارد برای نقل و انتقال که اگر این قابلیت نباشد اصلا جای بحث نیست، خروج موضوعی دارد در حقیقت. ید ما میخواییم بیاد بگیم دلیل است بر مالک بودن، چیزی که قابلیت مالکیت را ندارد دیگه نمیتونیم با این ید بیاییم این تغییر ماهوی بدیم و اون شعر رو بگیم قابلیت برای مالیت پیدا کرده است و برای مالکیت پیدا کرده است، ملکیت و مالکیت. نه، با دلیل اعتبار ید نمی آییم مصداق برای این قاعده درست کنیم، که ما اینکه با اکرم العلماء نمی آییم شخصی که مردد است که عالمون او لیسه به عالم این به عنوان عالمون مطرح کنیم. این خلاصه کلامی است که در اینجا می شود گفت. حالا مستشکل میگه که ما در اینجا بهتره که رجوع بکنیم به اصالت و صحه در عمل غیر تا اون را بگیم دلیل بشود. مثلا چون این که الان در ید این شخص قرار دارد با اینکه سابقا ملک دیگری بوده، خب انتقال به این پیدا کرده است، امر این انتقال مردد است بین این که آیا این انتقال صحیح بوده یا انتقال غیر صحیح. چجوری انتقال صحیح بوده؟ انتقال صحیح یعنی انتقالی که از جهت شرایط نقل، شرایط مثلا ناقل و منقول الی، اینا همه شرایطش باید داشته باشن. ما اگر این شرایط را احراز کردیم، نقل انتقال می شود صحیح. این فقط همینه. خب بعد ما شک داریم که آیا نقل صحیح واقع شده است که نقل شیئی که قابلیت نقل را دارد، یا نقلی بوده غیر صحیح، مثل اینکه مال وقف را بخوان نقل بدن که این نقل صحیح نیست. بنابراین اگر امر بین این دوتا دائر شد، از باب اینکه اصل این است که عمل مسلمان را حمل بر صحت کنید، حمل فعل مسلم بر صحت به این است که میگیم آقا این آقا نقلی که داده است نقل صحیح بوده. نقل صحیح، نقل چیزی که قابل لنقل، وقف قابل لنقل نیست، پس وقف نبوده، پس عینی بوده است که قابلیت نقل داشته. ایشان تمسکن به اصالت صحه میفرماید ما قابلیت لنقل را درست میکنیم. خب این هم باز خود همون اشکالی که بر خودشان کرده بودند به نظر بنده بر ایشان وارده. شما که رجوعی به اصل میخواهید بکنین، ما در اصل این که قابل لنقل او غیر قابل لنقل نمیتونیم به اصالت صحه رجوع کنیم. بله، ما از نظر مثلا فرض کنین شروطی که برای صحت بیع شرط است، برای عقد یعنی، یا مثلا شروطی که متعاقدین باید داشته باشن، اینا رو اگه شک کردیم میگیم آقا فعل مسفل صادر از مسلمه، این شروط رعایت شده. اما اینکه مالی قابلیت لنقل دارد یا ندارد، این را با اصالت صحه در فعل مسلم نمیتونیم قابلیت دار کنیم. کما اینکه شما خودتان فرمودید به قاعده ید نمیشود قابلیت درست کرد برای مال که قابل نقل هست یا نیست. پس همون اشکالی که بر ایشان در باب تمسک به قاعده ید و دلیل اعتباریت بر این که احراز بشود قابلیت مال لنقل و الانتقال، اینن همون بیان بر خود ایشان وارد است که شما که رجوع به اصالت صحه میکنید، میخواین چی کنید؟ نتیجه بگیرید. نتیجه این که اون چرا که این طرف نقل داده ان صحیح است، از بابی که اصل در فعل مسلم این است که حمل بر صحت بشود. صحتش این است که اگر این مال قابلیت نقل داشته باشد، پس عمل اونا صحیح است که نقل انتقال دادن. اگر قابلیت نقل نداشته باشد، پس عمل اونا صحیح نیست که نقل انتقال دادن. ما به اصالت صحیح درست تمسک کنیم و بگیم پس بنابراین این قابلیت نقل انتقال را دارد، عیناً عین همون رجوع به قاعده ید هست در این که قابلیت را ما از طریق اون قاعده درست کنیم. الاشکال و هو الاشکال و خروج از اشکال هم هرچی شما در اونجا، در اینجا که رجوعی به اصالت صحه هست برای تخلص از اشکال بیان میکنین، عیناً همین رو میتونید در اونجا هم بیان کنید. لذا عرض کردم که ما به اطلاق نمیاییم امر شیعی را که مردد است در این که مصداق اون مطلق باشد یا نباشد را درست کنیم. بعد از این که مصداق بودن درست شد، ما میتونیم به اطلاق تمسک کنیم. خب ایزن یدور الامر بین این که ما در مورد احراز به قاعده ید رجوع کنیم یا به اصالت صحه. با وجود قاعده ید، رجوع به اصالت صحه معنا ندارد. اصول در جایی میاد که ما دستمان از دلیل کوتاه باشد. اگر قاعده ید جز امارات است، قهرن تقدم دارد بر اصل. این حاصل جوابی است که از اشکالی که بر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه کردن. حالا یک بیانی مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه در اینجا دارد که ایشان میفرماین اصلا ید در موضوع حجیت قاعده ید، قابلیت محل الملکیه، اصلا اخذ شده به عنوان جزء موضوع. شیئی که شما ید را حجت بر ملکیت اون شیء قرار میدید، اون شی باید قابلیت نقل و انتقال داشته باشد، یعنی موضوع حجیت ید للملکیه عبارت است از مالی که قابل للنقل و الانتقال از نظر مرحوم مرزای نائینی. خب قاعده می‌فرماید معناش این است که مال، چون وقتی که شخص به شخص ذلیت میگیم مالک، یعنی چی؟ یعنی این مال از دیگری منتقل شده به این آقا. خب اگر قابلیت نقل نداشته باشد، انتقال به ید این آقا دیگه معنا ندارد. اگر قابلیت نقل ندارد، چه دست این آقا باشد چه نباشد فرقی نمی کند، علی سویه می شود. دست این آقا نباشد، شما نمیتونید بگید این مالکه. حالا هم که دست این آقا قرار گرفت، به مجرد اینکه در دست اوست، نمیتونید بگید باز این آقا مالک است. چرا؟ چون اون مال قابلیت نقل را ندارد، مثل اموال موقوفه. حالا زمین وقفی است یا مغازه است وقفی، منزل است وقفی، امروز دست این آقا است، دو روزی که دست یکی دیگر، ما میدانیم وقفه، یعنی قابلیت نقل ندارد. به مجرد این که در دست کسی قرار گرفت، میتونید بگید به قاعده ید ما تمسک کنیم و بگیم پس او مالک است؟ نمیتونیم رجوع کنیم. چرا؟ چون در حکم به این که ذلیت مالکون اخذ شده در موضوع این حکم. حکم چیست؟ حکم میکنیم که ذلیت مالکون، حکم وضعی است که ذلیته، یعنی من استولا علی شیء فهو له، این ذلیت مالکه. خیلی خوب، حکم به مالک بودن ذلیت فقط این نیست که اون ذلیت باشد، مالی باید باشد که قابل للنقل. در خصوص این مورد هست که گفته می شود کسی که استیلای بر شیء دارد مالک است، نه در جایی که یقین داریم قابل نقل نیست یا مرددیم که قابل نقل هست یا نیست. در هیچ کدوم از این دو مورد به قاعده ید تمسک نمی کنیم، چون موضوع محرز نشده است. پس عدم حکم به مالکیت در جایی که قابل نقل نباشد، در جایی که مردد باشد بین این که قابل للنقل یا غیر قابل للنقل، در این دو مورد عدم رجوع به قاعدیت از باب عدم تحقق موضوع است. مرحوم میرزای نائینی این چنین می‌فرماید، موضوع برای حکم به مالک بودن ذلیت خصوص ذلیت بودن نیست، علاوه بر ذلیت بودن باید اون مال هم قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد. خب فعزن با بیان ایشان نتیجه می شود در جایی که ما احراز نکنیم قابلیت نقل و انتقال را، اصلا موضوع برای جریان قاعده محقق نشده. این غیر از اون حرفی است که تا الان می گفتیم، اون کلامی که تا الان می گفتیم نمی گفتیم در موضوع اخذ شده، چه مرحوم شیخ چه دیگران می گفتن آقا شرط جریان، نه اینکه در موضوع، شرط جریان قاعده این است که احراز کنید که اون مال قابل للنقل و الانتقال. ولی مرحوم میرزای نائینی به عنوان شرط نمیگوید، به عنوان جزء موضوع، یعنی اگر موضوع نبود حکمم نیست. موضوع یک رکنش عبارت است از استیلاء بر اون مال، رکن دومش این که اون مال هم باید قابل للنقل و الانتقال. این دوتا که محقق شد، موضوع برای جریان قاعده محقق می شود. فاذن یجوز و تمسک به این که من استولا علی شیء فهو له، اینجا جای گفتن هست. این خلاصه کلامی است که مرحوم میرزای نائینی فرموده است. در باب وقف چون این جزء دوم محقق نشده است، پس بنابراین اگر کسی استیلایی داشته باشد بر مال وقفی، نمیتونیم بگیم من استولا علی شیء فهو له. خب حالا چرا اینجور میفرماید؟ میفرماید برای خاطر اینکه معنای این که این شخص مستولی بر مالی شده است، معناش اینه که یعنی نقل داده شده به خود این آقا، آقای زید که الان استیلایی بر این فرش پیدا کرده، معناش این است که این فرش نقل داده شده به آقای زید. خب پس این باید قابل نقل باشد تا نقل داده بشد به زید، اگه قابل نقل نباشد انتقال به زید پیدا نمی کند. انتقال بعد از تحقق سبب انتقال هست، و سبب انتقال عبارت است از چی؟ عقد و امثال ذالک، از اسباب معینه‌ای که در شریعت وجود دارد. و ید به تنهایی از اسباب انتقال نیست، اصلا ید سبب انتقال نیست، سبب انتقال یا بیع است یا صلح است یا هبه است یا به هر حال ارث است، از اسباب قهریه اینا هست، یا مثلا مصالحه بین طرفین است اینا. ولی کن به خود ید بگیم از اسباب انتقال است، خیر، احدی قائل نیست که ید از اسباب انتقال مال باشد. خب اگر ما شک کنیم که آیا قابلیت نقل و انتقال ندارد، دارد یا ندارد، در واقع شک در این است که سبب ناقل آمده یا نه. جایی چه اصلی است اینجا؟ استصحاب عدم عروض سبب ناقل. خب نسبت به سبب ناقل که آیا تحقق پیدا کرده یا نه شک داریم، نتیجتاً به اصل عدم باید اینجا رجوع کنیم که اصل این است که چنین سببی محقق نشده. اگر سبب محقق نشد، جزء دوم موضوع رجوع به قاعدیت که عبارت بود از این که قابل للنقل و الانتقال محقق نشده. موضوع اگر محقق نشد، قهرن حکمم که بگیم ذلیت مالکان، این حکمم نخواهد بود. این به صورت این ما استصحاب عدم عروض سبب ناقل میکنیم، نتیجتاً میگوییم پس بنابراین این مال قابلیت لنقل پیدا، این مال نقل پیدا نکرده است. وقتی مال قابلیت نقل ندارد، قهرن جزء دوم موضوع رجوع به قاعدیت محقق نشده. اگه موضوع محقق نشون، الموضوع المرکب ینتفی به انتفاع عهد جزئه یا اجزائه، پس نتیجتاً حکم به بودن ذلیت مالکون در اینجا جاری نخواهد بود. این بیانی است که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه دارد در این قضیه. حالا مرحوم آزیای عراقی رضوان الله علیه بر ایشان اشکالی کرده است و اینها، دیگه خودتان مراجعه کنین به این، دیگه ما بحث رو طولانی نکنین. تا اینجا ظاهرا فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه از بنده اشکال ندارد، تمسک به اطلاقی که ایشان فرموده است فی محله هست، و در جایی که موضوع محرز نشود، ایشان هرگز نمیخواد با رجوع به اطلاق موضوع درست کند، این اشکال بر ایشان اصلا وارد نیست. میاییم به این که آیا به واسطه ید، همون گونه که حجت بر ملکیت است، حجت بر منفعت هم خواهد بود یا نه. اگر کسی استیلای بر شیئی پیدا کرد، فهو له، هو له یعنی اون شی، اون مال، مال اوست. آیا منافع هم به تبع مالکیت این ملک ذلیت می شود؟ تا بگیم اگر کسی ذلیت بود، کما اینکه مالک این است، مالک منفعتش هم هست. یا اینکه نه، نسبت به منافع ید صدق نمی کند، به اعتبار اینکه منافع امور از امور تدریجیه هست، و در امور تدریجیه چون اونها آنن فآنن تحقق پیدا می کند، استیلا معنا ندارد. و لذا بعضی ها منکر شدند که ما به واسطه ید به اصطلاح بتوانیم اثبات مالکیت را نسبت به منفعت بکنیم، ولیکن این اشکال هم در جای خودش خواهیم گفت که اشکال واردی نیست. توضیحش انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.